ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان. مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی ساعت مشنوین که طالبای مسلح دیشب 23 کارگر در ولسوالی فیروزکوی ولایت غوره تیرباران کردند. در خبرهای جهان مشنوین که کولن پاول، یک سیاستمدار ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، حمایت خود از خانم هیلری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری او کشور اعلان کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال خود کردیم، ولی نخواست همکارم تمیم اخگر با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات محلی ولایت غور کشتشتن 20 تن از افراد ملکی این ولایت توسط گروه مسلح که خود را مربوط به گروه داعش معرفی کردند را تایید می کنند. پاکستان نباید در ارتباط به حمله اخیر در کویته اظهارات غیر مسئولانه داشته باشد. این را عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان می گوید. و کولن پاول، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که از احترام زیاد ملی و بین‌المللی برخوردار است، حمایتش را از هیلری کلینتون، نماینده حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است. تفصیل اخبار. مقامات محلی غور میگویند افراد مسلح که خود را مربوط به گروه داعش معرفی کردند، شام گذشته 30 تن از افراد ملکی را در این ولایت تیرباران کردند. محمد ناصر خازی، والی غور، در صحبت با رادیو آزادی گفت اطفال و زنان نیز شامل کشته شده ها می باشند. با گفته ای وی، این رویداد پس از درگیری میان این گروه مسلح و نیروهای امنیتی و مردم در منطقه یکاسی مربوط به فیروزکو، مرکز این ولایت، به وقوع پیوسته است. در این حال فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، گفته است که در این حادثه 23 فرد ملکی کشته شدند. مقامات محلی کشته شدن یک قمندان این گروه مسلح را در درگیری با مردم و نیروهای امنیتی افغان نیز تایید می کنند. مقامات امنیتی ولایت پکتیکا می گویند در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده در شرن مرکزی این ولایت، دست کم 6 فرد ملکی مجروح شده اند. عبدالرؤوف مسعود، آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت، می گوید این ماین در ساحه چهارراهی شهید جاسازی شده بود. در این حال مسئولین شفاخانه مرکزی پکتیکا می گویند که دروازه 12 زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروهی به دوش نگرفتند. سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان میگوید مقامات پاکستانی به ارتباط حمله اخیر در کویته نباید اظهارات غیر مسئولانه داشته باشند. عمر زاخیلوال حمله شب سه‌شنبه بر اکادمی پلیس کویته را محکوم کرده، گفت که حکومت افغانستان در برابر همه تروریستان مبارزه می کند. وزیر داخلی پاکستان بدون اینکه نام از افغانستان را بگیرد، دیروز گفت که شبه نظامیان با استفاده از خاک یک کشور همسایه حملات خود را در پاکستان سازماندهی می کنند. عمر زاخیلوال گفت که امکان دارد تروریستانی که از پاکستان به افغانستان رفته باشند حملات را سازماندهی کنند، ولی در برابر آنها باید مبارزه مشترک صورت گیرد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دیروز در دفتر کارش با سناتور جک رید، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، ملاقات کرد. مایکل مکینلی، سفیر آمریکا در کابل، نیز در این ملاقات حضور داشت. اعلامیه ریاست اجرایی می‌افزاید که عبدالله عبدالله در این نشست از حمایت همیشگی سناتور جک رید و مجلس سنای آمریکا از افغانستان سپاسگزاری کرد و یک تصویر روشن از تحولات نظامی و سیاسی افغانستان ارائه نمود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کولن پاول، وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که یک جمهوری خاص و از احترام زیادی ملی و بین‌المللی برخوردار است، اعلام کرده که به هیلری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رأی خواهد داد. کولن پاول دیروز گفت دونالد ترامپ یک نامزد شایسته برای ریاست جمهوری نیست و لستی از اموالی را به آمریکایی ها فروخته است که توانایی عرضه آن را ندارد. یا به عبارت دیگر، وعده‌هایی به مردم آمریکا داده است که توان اجرای آن را ندارد. پاول گفت ترامپ هر روز به نحوی آمریکا را توهین نموده است. او آمریکایی‌های لاتین، آمریکایی‌های آفریقایی نژاد، زنان، حزب خودش و هر یک از متحدین ما را در جهان تحقیر نموده است. کولن پاول هیلری کلینتون را دوست 20 ساله خود خوانده تحسین کرد. پاول گفت خانم کلینتون هوشیار و تواناست. یک وزیر خارجه خوب بود، توازن دارد، معتدل است، مزاج دارد و فکر می کنم کاملا شایسته ریاست جمهوری است و این وظیفه را با وجه احسن آن انجام خواهد داد. بر اساس ایمیل های شخصی که اخیرا افشا شد، کولن پاول دونالد ترامپ را یک شرم ملی برای کشورش خوانده، ولی گفته از هیلری کلینتون حریص است و جاه طلبی غیر قابل کنترل دارد. قابل ذکر است که کولن پاول از باراک اوباما نیز زمانی که نامزد انتخابات بود حمایت کرده بود. یک آمریکایی ایرانی لاسل به گفته یک آشنای نزدیک وی به خاطر مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده بود به جرم توهین به جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی برای آمریکا به 18 سال حبس محکوم شد. این آشنای روبین شاهینی در آمریکا به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت آقای شاهینی که از مدت 3 ماه در ایران محبوس بود، طبق گزارش ها در یک محاکمه سری در این هفته فقط به دلیل چند مطلبی که در فیسبوک و وبلاگ ها پست کرده بود محکوم شده است. منبع این معلومات را که از یک مکالمه تلفنی بعد از محکمه با آقای شاهینی به دست آمده است، به شرط افشا نشدن نام خود شریک ساخته است. آقای شاهینی برای دیدن خانواده خود تابستان امسال به ایران رفته بود. منبع میگوید که خانواده آقای شاهینی به محکمه استیناف مراجعه خواهد کرد. روسیه میگوید مهلت توقف حملات هوایی در شهر حلب روسیه را برای نهمین روز تمدید میکند. این موضوع در حال ایراد شده است که بر اساس گزارش ها حملات هوایی بر حلب در چند روز گذشته ادامه داشته است. سرگی روتسکیوی یک مقام ارشد وزارت دفاعی روسیه دیروز گفت مسکو مهلت توقف حملات هوایی را که به تاریخ 19 اکتبر آغاز کرد تمدید میکند، ولی وی این را نگفت که تا چی وقت. روتسکیوی و دیگر مقامات اردوی روسیه گفتند روسیه و حکومت سوریه در یک هفته گذشته کدام حمله هوایی را بر مناطق تحت کنترل اپوزیسیون در حلب انجام ندادند، ولی اداره نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است بعد از آن که یک آرامش در درگیری ها به تاریخ 22 اکتبر خاتمه یافت، حملات هوایی از سر گرفته شدند، ولی با گفته این اداره در این حملات به غیر نظامیان در شرق حلب آسیب نرسیده است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید ائتلاف بر رهبری آمریکا برای آغاز عملیات پس گرفتن شهر راقه سوریه از گروه دولت اسلامی آمادگی میگیرد. آشتون کارتر از گردهمایی وزیران دفاع 13 کشور شامل این ائتلاف در پاریس گفت عملیات پس گرفتن راقه که پایگاه گروه دولت اسلامی در سوریه پنداشته می شود همزمان با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل عراق از این گروه تندرو انجام خواهد شد. اما وزیر دفاع آمریکا درباره این که عملیات راقه چه زمانی آغاز خواهد شد تفصیلات نداد. آشتون کارتر این سخنان را در حال بیان می دارد که نیروهای اردوی عراق و رزمندگان پیشمرگه کردی در عملیات چند روز اخیر با تصرف قریه های اطراف موصل راه خود را به سوی این شهر گشودند. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بیست و سه فرد ملکی در ولایت غور از سوی طالبان مسلح تیرباران شدند. ولی کندز می گوید طالبان بار دیگر توان آمدن به این ولایت را ندارند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمی کنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو را غفلت نکنیم که مثل که پیشتر صورت گرفت.
گزارش هم خواهیم داشت که مردم در ولایت بامیان به سبب بالا رفتن قیمت‌ها به اموال غذایی ارزان و بدل رو می آورند.
مال پاکستان که از اگه مزم نداره مردم یک سرم میاره دروپا گرزان مردم هم رو میخره و مردمی که بفهمه کیفیت ازیره او رو نمیخره.
در برنامه آشیانه از خودسری ها و بیقانونی های موجود به شما خواهیم گفت.
همسایه خودم خدا اولستی نفرشون 10 سال 6 10 سال بود همون همسایه اسنا جور کرد مردکه صاحب از امریکا آمد گفت از اولیم برو بدر گفت اولی چی تا بالاخره شد یا تا وقت نشد کسی دیگه از استاد طیاف نفر آمد در آمد اولی رو گرفت در زور کرد تفنگ و کرد موتر در آمد برای گفت صاحب اصلی در بدر از چه آمده نمیدانم.
با سلام دوباره شنونده عزیز، چنانچه بیشتر در خبرها شنیدین طالبای مسلح شب گذشته حداقل 20 کارگر غیر نظامی را در ولایت غور تیرباران کردند. رئیس شورای ولایتی غور با تایید خبر گفته که افراد پس از او کشته شدند که طالبا دیروز در منطقه کاسب در شمال فیروزکو مرکز غور آمده و این کارگرها را گروگان گرفتن. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور قدیر غفوری مشنوین که می حال در خط تلفن با ماست. آقای غفوری سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیاتی خبر را بدین.
دیروز بعد از وقت حوالی ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات به ما رسید که طالبان مسلح در شمال ریسکو در منطقه کوسی که در 3 کیلومتری مرکز ولایت غور واقع شده است آمدند و میخواهند تا مواجهه مردم با خود ببرند، ولی به واکنش مردم محل مواجه شدند. مردم محل کوسی هم کسانی هستند که اکثریت جوانان از نو در خیزش‌های مردمی پشتوانی حکومت است و در این درگیری 3 تن از باشندگان محل کشته شد و چندین رمه گوسفند و گله اینا رو با خود برد طالبا و بعد این درگیری ادامه پیدا کرد تا شام دیروز. بعد از شام دیروز این طالبا برگشت بودن در ساحاتی از این مناطق، مردم هایی که کشت کار و دقانی بودن اینا رو حدودن 23 نفر یا 24 نفر با خود گروگان گرفتن و بردن. در همین درگیری یک قماندان طالبا به نام فاروق هم کشته شده بود که یک از قماندان ارشد طالبا در چند سال گذشته در شمال شهر فیروزکو فعالیت داشت در مناطق مرغاب همچنان. و این 23 گروگان اصلا به قول رئیس شورای ولایتی 22 تا، اما مردم محل با ما گفتن که 24 تن است. اینا رو دیشب تیرباران کردن و قرار است که جنازه را لحظات بعد یا همین لحظه هم مردم رفتن به محل و قرار است که جنازه را تحویل بگیرن. و گزارش های زد و نقیزی هم رسید لحظات قبل به ما که بعد از تیرباران کردن از 24 تن به قول خود فامیل های اینا 10 تن دیگر هم تازه اینا بدون از اینا گروگان بیره و اینا رو هم تیرباران کردم که اضافه میشه و بالاتر از 33 تن میرسه. و طبعا همچنین مقامات محلی اداره محلی هم تایید میکنن کشته شدن این افراد، ولی میگن که تلاش ها برای تذکیری جنازه ها جریان داره و اوضاع فعلا هم چندان خوب نیست در منطقه.
با تشکر از شما قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از تیر باران شدن حداقل 33 نفر، البته 33 کارگر در منطقه فیروزکوی ولایت غور به ما خبر داد.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ولایت کندز اعتراف می کنند که غفلت های وظیفوی و امنیتی در ولایت منتج به تحولات اخیر امنیتی در کندز شده بود. جزئیات بیانات والی کندز در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کندز اجمل آریان مشنوین.
طالبان مسلح بار دیگر نمی توانند بالای شهر کندز حمله کنند. هرچند نزدیک به 1 ماه می شود که شهر کندز به کنترل نیروهای افغان در آمده، اما هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر حضور گسترده دارند و حتی برخی اوقات از حومه های این شهر صدای سلاح‌های سبک سنگین نیز به گوش می رسد. اسدالله عمرخیل والی کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در پی غفلت آنان طالبان مسلح بر شهر کندز حملات تهاجمی را انجام دادند و کنترل این شهر را به دست گرفتند، اما بار دیگر این گونه عمل تکرار نخواهد شد. آقای عمرخیل این را میپذیرد که همکنون طالبان مسلح در ساحات نزدیک شهر حضور دارند، اما میافزاید که گروه طالبان در جنگ شهر کندز تلفات سنگینی را متحمل شدند و قوت خود را از دست دادند و بار دیگر نمیتوانند وارد این شهر شوند.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه عصای خود را گم نمیکنه. من میگم که به نصرت پروردگار بار دوم شاید ممکن اما تو غفلت نکنیم که مثل که پیشتر صورت گرفت. ما ولسوالی ها را میخواستیم که از لوس ازیا پاک بکنیم، اینجا طالبا سرکوب شده بود ولی ختم نشده بود. اینمی غفلتی را که ما در اونجا کرده بودیم که اول به حساب از این منطقه ما رفتیم از دورتر شروع کردیم.
والی کندز بیان نمود که همکنون آنان بالای پلان عملیات وسیع تصفیه کار میکنند و باراندازی آن تمام ساحات نزدیک شهر کندز از حضور حراس افگاران پاکسازی خواهد شد.
چنیز عملیاتون ادمنگ شروع دی تروس پوری در دیخار دی شاو خواب کلو که آرام.
در حال حاضر عملیات تصفیه و شبانگام ما در اطراف شهر برزد طالبان مسلح جریان دارد و ما بالای عملیات بزرگ تصفیه کار میکنیم که باراندازیش در هر روز چندین قریجات اطراف شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد.
شروع ده انشالله آقا هم شروع سی.
با این همه شماری از اعضای شورای ولایتی کندز مدعیان که تا هنوز اداره محلی کندز قادر نشده که اطراف شهر کندز را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نماید و یا هم کمربند دفاعی ایجاد کند تا جلوی حملات طالبان مسلح را بگیرد. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز در گفتگو با رادیو آزادی در خصوص وضع فعلی شهر کندز چنین گفت:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا هنوز ما در کندز هستیم کدام عملیاتی تصفیهی را ندیدیم. عملیات بگذار حتی کمربند دفاعی را ندیدیم که برای مردم کندز ساخته شده باشه که حداقل اینا را از آسیبی نمی باز آمدن مخالفین نجات بدن.
باید یادآور شد که هنوز هم بیشتری از مردم با خانواده هایشان در حال ترک کردن شهر کندز هستند، به خاطر که در اثر سقوط بار دوم شهر کندز بیشتری آسیب به غیر نظامیان وارد گردید و همکنون باشندگان این ولایت نسبت به آیندهشان ناامید و نگران هستند، چون هنوز هم این شهر با تحرکات جدید طالبان مسلح مواجه است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شبکه زنان افغان پس از 16 سال گزارش تحلیلی را تحت نام توجه به زن، صلح و امنیت در افغانستان در مورد وضعیت زنای افغان منتشر کرده. مسئولین شبکه میگن در این مدت بر زنان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم داده شده، ولی یک سلسله موانع هم برای پیشرفت زنان وجود داره که حکومت باید اونا را برطرف کنه. جزئیات موضوع از جم جاوید حسن زاده مشنوین.
شبکه زنان افغان میگوید در 16 سال گذشته شماری از زنان در ارگانهای دولتی به کار گماشته شدند، اما تاکید میکند که به اساس اتحاد حکومت این تقرری ها کافی نیست. این مطلب را مسئولان شبکه زنان افغان به روز سه شنبه هین نشر گزارش تحلیلی در مورد سهم زنان در 16 سال گذشته در ارگانهای دولتی و مشکلات آنان بیان کردند. حسین صافی رئیس این شبکه گفت هدف از نشر گزارش این است تا مردم بدانند که حکومت در بخش مشارکت زنان در ارگانهای دولتی چه کارهایی را انجام داده است و برای بهبود وضعیت زنان چه تعهدی دارد.
کوشش کردیم که تمام اسناد موثقی را که ما درباره پروسه صلح، زنان، صلح و امنیت آماده کرده بودیم، ما این را یک تحلیل کردیم، خود تحلیل کردیم، کارهای خود تحلیل کردیم. پس هدف برنامه امروز ما این است که ما بررسی 16 ساله به ارتباط زنان، صلح و امنیت همراه شما شریک میکنیم.
با اساس معلومات گزارش این شبکه در حال حاضر 4 تن از وزرا و 9 تن از معینان در وزارتخانه های حکومت را زنان تشکیل داده و 4 زن هم به حیث سفیر تعیین شدند. در گزارش همچنان گفته شده است که 69 زن در ولسی جرگه، 22 زن در مشران جرگه، 296 زن در شوراهای ولایتی و 1 زن هم به حیث ولی ایفای وظیفه می کند. اعضای شبکه زنان افغان میگویند در سالهای اخیر ظرفیت زنان از هر لحاظ افزایش یافته و برای حکومت است تا با مشارکت زنان توجه بیشتر داشته باشد. در این نشست عادل راز معاون بخش اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گفت افغانستان در سطح جهان 49مین کشور است که قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد را در مورد توانمندی زنان پذیرفته و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته پلان عمل ملی را امضا کرد. خانم راز گفت وزارت خارجه تلاش میکند روند عملی این پلان را نظارت کند.
برای تطبیق از این وزارت خارجه هم پلان تطبیقی و هم پلان نظارتی ترتیب کرده. مسئولیت مشخص به هر وزارت داده شده. در سطح رهبری حکومت یک حمایت خیلی خاصه در قبال تطبیق پلان عمل ملی 325 وجود دارد.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفت که با هدف جلوگیری از خشونت و فراهمسازی سهولت‌ها در ارگان‌های دولتی برای زنان پلان ترتیب شده و به تمام ارگان‌های دولتی به خصوص امنیتی فرستاده شود. عبی و سرابی معاون شورای عالی صلح نیز گفت که در حال حاضر نوتن از زنان در این شورا کار میکنند و انتظار میرود دفاتر ولایتی این شورا فعال شده و 133 زن دیگر استخدام گردد. عبدالحکیم رحیمی مسئول بخش جندر وزارت دفاع گفت که در حال حاضر 1415 تن از زنان در این وزارت وظیفه داشته که از جمله 391 تن افسران بوده و تلاش میشود در آینده این رقم نیز افزایش یابد.
تا به حال همون معیاری که برای وزارت دفاع تعیین شده بود که 10% از تشکیل اردوی ملی باید خانم‌ها باشه که 19500 نفر میشه و نظر به تشکیل 195000 تشکیل اردوی ملی باید بخانه بگوهیم و یا شرایط فعلی مساعد نشد بردی که ما بتانیم ارقام زیاد از خانم‌ها را در اردو جد به جذب کنیم.
با اساس معلومات این وزارت از جمله 195000 پرسنل 10% آنان باید زن باشند، در حالی که فعلا این رقم به 1% رسیده است. مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وزارت داخله گفت در حال حاضر در این وزارت حدود 3000 زن کار میکند و تلاش میشود تا این رقم به 5000 بلند برده شود. وی گفت برای کارمندان زن در این وزارت سهولت های نیز مد نظر گرفته شده است. مسئولان شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که در حال حاضر زنان در ارگان های دولتی با انواعی از خشونت تعصب و آزارهای جنسی روبرو میشوند. با باور آنان همین مسئله سبب شده است که زنان حاضر به کار کردن در ارگانهای دولتی نمیشوند. آنان تاکید کردند که مسئولان ارگانهای دولتی باید برای زنان محیط سالم کاری را مساعد سازد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته در سال جاری میلادی بیش از 600000 افغان از کشورهای خارجی دوباره به کشور، البته به افغانستان، عودت کرده و با فرارسیدن زمستان اونا به کمک‌های بشری نیاز دارند. تمیم اخگر جزئیات موضوع را دارم.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در دومین کنفرانس علمی تحت نام فرصت‌ها و چالش‌های مهاجرین افغان گفت حکومت افغانستان برای حل مشکلات عودت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی تلاش می‌کنند. سید حسین عالمی بلخی روز سه‌شنبه با افتتاح این کنفرانس گفت در سال روان میلادی بیش از 600000 افغان از کشورهای خارجی به افغانستان برگشتند و آنان با فرارسیدن زمستان به توجه و کمک‌های بشری نیاز دارند.
ما تا اکنون در این سال بیشتر از 600000 نفر عودت کننده داوطلب داشتیم، هم از آنهایی که کارتای پناهندگی داشتن در دو تا کشور همسایه ما و کسانی که نداشتن و هم از کسانی که کشورهای اروپایی داوطلبانه عودت کردن. و ما در نزدیکی فصل سرمای زمستان قرار داریم که باید در زمستان مهاجرین عودت کننده را بتونیم مورد حمایت قرار بدیم که در سال اول عودتشان حداقل به مشکلات جدی مواجه نشوند.
آقای بلخی گفت در این کنفرانس دو روزه که نمایندگان برخی ادارات دولتی و خارجی اشتراک کردند، تمام فرصت‌ها و مشکلات فرارایی مهاجرین افغان به طور علمی بررسی می‌شود. به گفته وی در حال حاضر 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان زندگی شبانه روزیشان را سپری می‌کنند که از جمله نزدیک به 5 میلیون آنان در ایران و پاکستان بوده و حدود 1 میلیون دیگر در اثر ناامنی‌ها در داخل کشور از مناطقشان بی‌جا شدند. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت که بازگشت دوباره مهاجرین افغان با سرمایه گذاری هنگفت حکومت و جامعه جهانی نیاز دارد.
اگر ما میخواییم مهاجرین برگردانیم، باز هم هنوز جهانیان با افغانستان اجاب میکنه کار بیشتر بکنن، توجه بیشتر بکنن، سرمایه گذاری بیشتر بکنن و امنیتش و کارش، آنگاه به فکر بازگشت مهاجرین باشند.
ناامنی، فقر و بیکاری از مشکلات خوانده می شوند که اکثر افغانها را وادار به فرار از کشور کرده است. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در این کنفرانس گفت که برای حل مشکلات مهاجرین افغان تنها به شعارها نباید اکتفا کرد، بلکه با گفته وی در این راستا باید گامهای عملی برداشته شود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 11:25 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، چاشت نزدیک است، دور از دلتان. کچالو قیمت شده، مخصوصا کچالوی بامیان. کچالوی ارزان و بدمزه از پاکستان وارد افغانستان میشه و مردم به سبب قیمت ارزان همین کچالوی پاکستانی ترجیح میدن که کچالوی بدل پاکستانی بخرن و کچالوی مزه‌دار بامیان نمیخرن. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان غفور متین جزئیات داره.
قیمت کچالو بامیان افزایش پیدا کرده است. ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که شغل در حدود 80% مردم این ولایت دهقانی می‌باشد و محصول عمده زراعتی بامیان کچالو است. بامیان یکی از بزرگترین تولید کننده های کچالو در سطح افغانستان است که سالانه بیش از 300 هزار متریک تن کچالو تولید می کند که این مقدار بیش از نیمی از نیاز کچالوی کشور را مرفوع می سازد. اما نبود بازار مناسب برای فروش کچالوی بامیان باعث نگرانی دهقین این ولایت شده است که این مشکل سبب شده تا کچالوی بامیان قیمت ثابتی در بازار نداشته باشد. به گفته دهقین بامیان، همزمان با برداشت محصول کچالوی بامیان، کچالوی ایران و پاکستان وارد بازار کشور می شود که این باعث ضررهای زیادی به دهقین این ولایت شده است. شمس‌الله، یک از تاجران محلی کچالو، در مورد مشکلات فروش کچالو به رادیو آزادی گفت:
فعلا دیگه نرخان میرخم در نرخ 90 و 85، و از 80 تا 90 است. دولت دیگه پای هیچ دیگه توجه نداره. مال پاکستان که از اگه مزام نداره، مردم اکثرا میره دور به گردان داد، مردم هم را میخره و مردمی که بفهمه کیفیت ازیره او را نمیخره.
اما امسال به گفته دهقین بامیان، تا هنوز قیمت کچالو نسبت به سال گذشته بالاتر است که این باعث رضایت دهقین شده است. سال گذشته قیمت فی سر کچالو 60 افغانی بود، اما امسال فی سر کچالو با قیمت 80 تا 100 افغانی معامله می شود. حسن علی، یکی از دهقین بامیان، در این مورد اضافه کرد:
قیمت کچالو برادر تردارم بقید 80 رفیه و برادر 90 رفیه، یعنی مزی بالا نیه. این سال خوب هره، نظر در سال این سال خوب تره دیگه، ولی وزی کچالو هم امروز روز دیگه نرخ بسار پایین نیه و بالا نمره.
به گفته دهقین بامیان، دولت محلی تا حال کاری برای ایجاد یک بازار مشخص برای فروش محصول کچالوی بامیان نکرده است که این باعث شده با وجود ذخیره‌خانه‌های زیاد در این ولایت قیمت آن کاهش پیدا کند. انجینر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان، میگوید در سالهای گذشته بیش از 2000 ذخیره‌خانه کچالو در سطح ولایت بامیان ساخته شده است، اما پایین بودن قیمت آن باعث شده تا امسال تعدادی از دهقین کچالو کشت نکند.
حمایت شده میزان مفروض قیمت ها خوبتر میشه، دهقین مستفید میشه، اما اکثر سال ها به دلیل عدم بازار محصولات دهقین روی دستش میمونه، فروخته نمیشه، و اگر فروخته میشه حتی بعضی سال ها پایین تر از قیمت تولید فروخته میشه، و دهقان بامیان که یکی از فقیرترین دهقین افغانستان است شدید متضرر میشه. معیشت مردم بامیان به این محصول شدید وابستگی داره و شدید متضرر میشه. همین مهمترین مشکل سکتور زراعت، مخصوصا کچالو، نبود بازار مناسب هست.
به گفته مقامات محلی بامیان، صحبت‌های شده تا محصول کچالوی بامیان به کشور قزاقستان صادر شود و همین طور تلاش‌ها جریان دارد تا از ورود کچالوهای خارجی در زمان برداشت محصول بامیان به کشور جلوگیری شود. همچنین دهقین بامیان می‌خواهند تا دولت مرکزی در جهت مکانیزه شدن زراعت در بامیان کمک کند، چون هنوز هم دهقین این ولایت به روش سنتی و قدیمی کار می‌کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچالی که آمده ام کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی گرگر و کلو هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی با افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنها اینه است که باید برای تمام
ولایت ها متوازیانه پیش صدا داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد برنامه های هفتواره آشیانه و مربای مارش مشنوین. ولی قبل از او همکارم تمیم اخگر مرور داره به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات محلی ولایت غور کشته شدن 30 تن از افراد ملکی این ولایت توسط گروه مسلحی که خود را وابسته به داعش معرفی کردن را تایید می کنند. با گفته والی غور، این افراد پس از درگیری میان این گروه مسلح، نیروهای امنیتی و مردم کشته شدند که شامل زنان و اطفال می باشند. پاکستان نباید در ارتباط به حمله اخیر در کویته اظهارات غیر مسئولانه داشته باشد. این را عمر زاخیلوال، سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان میگوید. این واکنش پس از اون است که وزیر داخله پاکستان بدون اینکه از افغانستان نام ببرد شد و نظامیان با استفاده از خاک یک کشور همسایه حملات خود را در پاکستان سازماندهی کرده بود گفته است. سناتور جک رید در ملاقات با عبدالله عبدالله از پیشرفت‌ها و دستاوردهای اخیر در افغانستان استقبال کرده و بر اصل حکومت همکاری و تفاهم در حکومت وحدت ملی تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از حمایت سنای آمریکا از افغانستان سپاسگزاری کرده، تصویر روشن از تحولات نظامی و سیاسی کشور را ارائه نمود. کولن پاول وزیر خارجه اسبق ایالات متحده که از احترام زیاد ملی و بین‌المللی برخوردار است، حمایتش را از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. پاول خود یک جمهوری خواست و از باراک اوباما نیز زمانی که نامزد انتخابات بود حمایت کرده است. و روبین شاهینی، یک آمریکایی ایرانی الاصل، به گفته آشنای نزدیکش به خاطر مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده، با جرم توهین به جمهوری اسلامی ایران و جاسوسی به آمریکا به 18 سال حبس محکوم شده، اما خانواده وی به محکمه استیناف مراجعه خواهد کرد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امیدواریم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. آیا تا به حال خانه ای را به گروی گرفته و یا هم خانه خود را به گروی داده اید؟
تمیرت در راهنما خانه خود گرو میشه در یک نفر. باز از طریق زمین راهنما در 10 جای دیگه گرو میشه.
باز بسیار مشکلات زیاد دارم. تای کردم تا در دولت مراجعه کردم.
همشریم گفت که من از خانه کوچ میکنم، صاحب خانه گفت که من نمیتونم بس بتم پیسه تا.
باید کدام نکات در زمان گروی مد نظر گرفته شود؟
اگر کسی میخوای خانه خود به گرو بده، باید 100% او را بشناسه، جستجو کنه که به کی خانه میته، چه قسم آدم است، در کجا زندگی.
حق مسلمشان است سوال کنید از مالک آپارتمان یا از مالک خانه، باید سوال کنید که امی خانه از خودت هست یا از نیست، بر اساس کدام سند تو امی خانه را بر ما گرو می.
با این موضوعات من شمیلا جاوید در این برنامه با شما هستم. خانه و سرپناه همواره یکی از نیازهای عمده و اولیه انسانها به شمار می رود. اما وضعیت کنونی و نبود امنیت و اقتصاد بد خانواده های افغان در این سالهای اخیر تأثیرات بدی روی زندگی آنان گذاشته و شماری مجبور شدند خانه، زمین و یا آپارتمان های خود را به گروی بدهند و با پول آن کار نمایند و از این طریق امرار معیشت بکنند. اما بنابر اظهارات تعدادی از خانواده ها، در این جریان بعضی مشکلات میان صاحب خانه و زمین و کسی که جایداد را به گروی می گیرد به وجود می آید. محمد علی باشنده افشار خوشحال خان مینه کابل یکی از گوشه های این قضیه را توضیح داده میگوید:
مردم مجبور است به پیسه میشه خانه خود گرو میته یا خود اولاد خود میکشه یا در مشکلات زندگی و مقصد خانه را میخواد گرو بده میره در راهنما خانه خود گرو میته در یک نفر باز از طریق ازمی راهنما در 10 جای دیگه گرو میشه پیسه ازمی اولی که صاحب اصلی گرفته رفته اما این نفری که ثبت کرده خود باز این نمیده 10 نفر دیگه گرو میته ایره. اما صاحب خانه خبر نداره که ما یک نفر گرو بده مامور نفری که اول گیراو داده بوزود 10 نفر دیگه گیراو داده این یک جنجال بسیار مشکلات عمده در مردم خلق کرده یا
به گفته ای وی بعضی ها با ترتیب دادن اسناد جعلی خانه شخصی را که در آن زندگی می کند غصب می کنند که بعدا صاحبش حق ندارد وارد خانه خود شود.
پولی همسایه ما همسایه خودم خدا ورستی نفرشون 10 سال شش 10 سال بعد همون همسایه اسناد جور کرد مردکه صاحب از امریکا آمد گفت از اولیم برو بدر گفت اولی چی تا بالاخره شد یا تا وقت نشد کسی دیگه از استاستایا نفر آمد در آمد اولی را گرفت در زور کرد تفنگ و کرد موتور در آمد برای گفت کشیدش برو اینا را چی رقم بلند منزل جور کرده برو صاحب اصلی در بدر از هیچ آباده نمیتونه آلی پیلن سنینزم خانه دور کرده پدرش نمیتونه که میدره کد مرمید فرق سرش میزن که اولی چی؟ ایره ما جور کدیم تو جور که زمین ازش جا بری قولی اصلی زی پیش کیست؟
نجیبه باشنده قلعه فتلای کابل میگوید خانه یکی از دوستان او را اقاربش به شکل پنهانی گرو کرده و خودش با پول گروی ایران رفت و شخصی که خانه را گرو گرفته آمده و این دوستش را از خانه بیرون کرد.
کدام جای رفته خانهش یورش گرو کرده. او رفت ایران رفت کجا رفت؟ دیگه نفره که گرو گرفته آمده صاحب خانه را میگه برای تو مدینی تاریخ کوچیای ما میرم. یکی صاحب خانه دست سر روی خود نمیزنه. کلی خانه خود خانه خودم است میگه این یور گرو کرده. او زن از زبانش فلج بده گفته تا پیش دکتر میبرم. اینا مقصف 60 یا یزید بازار گرفت. آمده پیسه که دورم گرفته خانه یگم سایه دیگه رفته زیورات از زنای ازورم گرفته گفته اوروسی کدام خیچای مسته بت تاینی تاریخ ما بر پس میرم نرفته ایران گم مرگ تو دونم صاحب خانه تا یک مدت اونده یک خانه یک ششتن دیگه تا کو صاحبش پیدا چه صاحب خانه همسایه نشین چه خانه همسایه نشین صاحب خانه.
به همین ترتیب عاطفه باشنده منطقه قول آبچکان کابل میگوید خانه عمه‌اش را کسی که به طور گروی در آن نشسته و زندگی میکرد فروخته است اما زمانی که عمه‌اش از طریق همسایه‌ها خبر شد با خیلی پریشانی و سرگردانی توانست دوباره خانه‌اش را بگیرد. عاطفه افزود هر کسی که خانه را به گرو میدهد باید در مورد جانب مقابل خیلی تحقیق کرده و بعداً خانه را به وی تسلیم کنند.
از هیچ پرسان نکده بودن در غیاب ازی گرفته بودن خانیش فروخته بودن اما همسایش او فروخته بود از کاکای مام نظر نگرفته بود از امی مام نظر نگرفته بود فروخته بود بس دل خود امی ما همسایشان خبر کرده بود همسایشان که دمی پالی خانه از واس او خبرش کرده بود که خانه تنه گرفتن فروختن باز بسیار مشکلات زیاد دارم تای کردن تا دولت مراجعه کردن امی من مشنافت دل شوال امی مرو مشنافت اگر کسی میخواد خانه خود به گرو بده باید 100% او را بشناسه کوشش کنه جستجو کنه که به کی خانه میته سم آدم از در کجا زندگی میکنه با تمام معنا و ربش نزد بازخانه خدا به او بسپاره.
اما سنا باشنده شهرارای کابل که به گفته خودش عمرش در کرایه و گروی نشینی سپری شده است گفت شماره از صاحبان خانه هم هستند که با کرایه نشین ها برخورد مناسبی نداشته و مشکل خلق میکنند و علاوه کرد باید هم صاحب خانه و هم کسی که خانه را به گرو و یا کرایه میگیرند بعضی نزاکت ها را مد نظر داشته تا به هر دو جانب جنجال خلق نشود.
تقریبا 4 سال پیش وقتی که زمستان میشد صاحب خانه ما میام تولیر سر ما میشد ما چیز گفته نمیتونستیم مجبور بودیم که همو کار رکو میگوی و باید بکنیم. خب عرق مردم پیدا میشه یکی خوب یکی بد. اولش خود ما خانه ما که رئیس قسمی از اون مواظبت میکنیم پاک میکنیم که فکر میکنیم خانه از خود ماست و بعضی از کسا هم قسم میباشن بخاطر که وضع اقتصادشان خوب نیست پیسه ندارن کار نیست از خاطر سر صاحب خانه رو جوری میکنن خانهشو نمیگیرن. خودم بسته عمرم در خانه کرایه تشره به نظر من هم باید صاحب خانه خوب باشه هم همسایه. صاحب خانه باید مراعات همسایه خدا کنه اتفاق داشته باشه کرایش کم بگیره و هم قسم باید همسایه مسئولیت پذیر باشه آدمو خانه قسم مواظبت کنه فکر کنه خانه از خودش است.
از سوی دیگر نازنین رحیمی باشنده پروانه سوم شهر کابل گفت نپرداختن پول گروی از سوی صاحب خانه به وقت و زمانش مشکل دیگری است که شماری از مردم با آن دچارند. وای قصه خانه خواهرش را که با یک چنین مشکلی دچارند چنین ارائه کرد.
امشری ما خانه خانه گراو گرفته بود و این مدت یک سال دوج زندگی کرد، اما قراردادش هم یک سال بود. در یک سال زندگی کرد و به خود صاحب خانه بسیار مشکلات داشت. امشری ام گفت که ما از این خانه کوش میکنیم. صاحب خانه گفت که ما نمیتونم بس بتم پیسیتا و دلت که هستی یا دلت که میبری از این خانه ما رشیده بود قرارداد. امشری ام از خانهش برآمد و اونا گفتن که پیسیتا میتمرد اما قدر زود دادن نمیتونم و چون طلا و چیزای خود فروخته بود و خانه را گراو گرفته بود و امشری بسیار جگرخونی میکرد کم پیسه ما از پیشم رفت. ام خانه قسم شدم و امشری ام از خانه برآمد و بسیار سرگردانم شد. پولم نداشت به خاطر گرفتن دیگه گروی، مجبور شد به خانه گروی کوچ خره ببره و بسیاری کسا هستن که خانه را گراو میگیرن وقتی که مدتش پوره میشه گروی والا بهش میگه که دلت میبره یا دلت اسم به مقصد پیسه فعلا نیست پیشم، بهانه جویی میکنن و به می شکل پیسه مردم را نمیدن.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت در سالهای اخیر دفاتر رهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم می‌خورند. ولی بنابر گفته وی وزارت عدلیه به خاطر حل این گونه مشکلات قانون رهنمای معاملات را تجدید کرده تا مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها مشخص شوند.
در زمینه قانون رهنمای معاملات کار جدی کردیم. باید برای کسایی که رهنمای معاملات می‌خوان جوازنامه بگیرن بر اساس ماده 7 قانون رهنمای معاملات بند 3 میگه هرگاه معامله به اثر عیب، غبن، فریب و سایر تخلفات مطابق احکام قانون فسخ گردد، دارنده جوازنامه مکلف است حق العمل اخذ شده را به منظور معامله به متضرر معامله مسترد. در ولایت درجه اول تضمین بانکی 5 لک وضع شد، در ولایت درجه دوم همونطور اشتباه نکنم 3 لک وضع شد و در ولایت درجه سوم هم یک مقدار دیگه است که مطابق قانون سرعت دارم. در صورتی که اینا رفتارهای خلاف این قانون راهنما را دارن میتونن به وزارت عدلیه شکایت درج بکنن، به اداره انسجام یا ریاست انسجام و ثبت جمعیت‌های وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان. اداره انسجام امرای وزارت امور داخله، اتاق تجارت و صنایع، شهرداری کابل تفتیش میکنن و در صورتی که ثابت شد بر ما که اینجا رفتار غیر قانونی بوده، او به مراجع ذی‌صلاحی که میتونه رفتار قانونی با ایشان بکنه نظر قانون پیش بینی شده اون امور ما به اجرا میگذاریم.
شماره به این نظرند که هرگاه کسانی که خانه را به گروی داده و یا هم خانه به گروی میگیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته آنان عدم آگاهی از قوانین رهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات می شود. انجینیر محمد آقا نثار که از 15 سال به این طرف به دفتر رهنمای معاملات در شهر کابل کار می کند گفت اکثر مردم از دفاتر رهنمای معاملات شکایت دارند، در حالی که به گفته وی این مشکل از سوی مردمان خلق می شود که بیشترشان بی سوادن و از قانون و مقررات رهنمای معاملات نمی دانند.
ما از مشتری عزیز خود تکچیک به این دفتر مراجعه میکنه و چی و به دفاتر دیگه مراجعه کنه، یک بار خودشان مطالعه کنه، حق مسلمشان از سوال کنه از مالک آپارتمان یا از مالک خانه، باید سوال کنی که امی خانه از خود تاس یا از نیست، به اساس کدام سند امی خانه رو بر ما گرو میدی یا به اساس کدام سند امی آپارتمان رو به فروش میرسانی یا امی جایداد امی اولی رو به فروش میرسانی، پرسان کنه، جستجو کنه، یک بار نه 10 بار حق مسلمشان است که اون قواله رو مطالعه کنه ببینه و خود آشنا بساده که امی قواله قوالی اصلی است امی قواله قوالی جعلی است. در ولایت کابل یک ریاست به نام ریاست مخزن داریم که اوج مراجعه کرده میتونه اوج دیده میتونه در 5 دقیقه میتونه برش معلومات بده که اینمی شماره که به اینمی اسم ولد است اینم پیش شما ثبت کننده داره یا نداره، بعد از بشینه معامله خود پیش ببره.
این مسئول رهنمای معاملات میگوید هرگاه یک جایداد به گروی داده میشود به رضایت هر دو جانب این کار صورت میگیرد و تا زمانی که قواله شرعی موجود نباشد دفتر رهنما هیچ گونه کاری را انجام داده نمیتواند.
هر آن کسی که امروز شکایت از جایداد خود میکنه خودش دخیل این کار بوده، بس صدها بار اتفاق افتیده. مثلا جایداد خود یک بار بر شما گرو دادن، باز گفته که شما در میخانه بشینین، ما این یک مقدار کرایه را بر شما میدیم، رفته در یک دفتر دیگه که بیچاره هیچ آگاهی از این موضوع نداشته را اسناد شرعی به دستش بود، قوالی است قواله به دستش بود، به اوج هم ثبت کرده، اوج هم به گرو داده. اصلا قیمت امو جایدادی که مثلا اگه 50000 دلار می بوده یا 50000 افغانی می بوده اونم به 1 دلار یا به 1 افغانی سودا، تقصیر اینجا زیادتر از خود مالک است. دفتر رهنما میتونه که در مثلا یک سطح برشان پرتنه، ولی اضافه تر از این اسناد قانونی که تیر میشه او مرجعی است به نام محاکم به نام وثائق است و هر قدر که شما با وثائق وجه واسطه کنین وسیله کنین تا که قواله شرعی موجود نباشه یا وکالت شرعی که از طریق محاکم با شما ترتیب نشده باشه دفتر رهنما هیچ کاری کردن نمیتونه و هر دفتر اگر کار را میکنه که بدون از اینکه اسناد مطالعه کنه، بدون از اینکه مراجعه به قواله شرعی کنه، بدون از اینکه مراجعه به اسناد شرعی کنه، وادی که در جلو هم شامل است.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده، مردم خبر نیست. همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. با یک برنامه تازه و نو آمدیم، در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنند. خدا ما و شما را از شر ایت آدمان نگاه کنه. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنار گلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دوبیتی ها و خاطرات وکیل چنار گل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنار گلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنار گلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دورجان در وکیل نامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش پلوهای زیادی را نوش جان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیل نامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکی هم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلافی این کتاب وکیل چنار گلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یاد می کند که چگونه پلیس چارایی زیرسبزی را در روی جاده سیلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگلخان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دوبیتی ختم می کند. به شورا بنگرید که جای نان است. به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جیبها خرد نه کلان است. بیا یار جان که با هم راز گوییم که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیر مرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودن، پس از 8 سال یکی دیگه خود پیدا کردن و با هم تعهد کردن که پس از این با هم یک جا کار کنن. ای که چی کار؟ اینه بشنوین.
شیر مرزا جان تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور رستی او در مره؟
نباشی، سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بیادر تو کجا هستی که هیچ دیده نمیشی؟
والا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان آقا؟
مخو سابق کار خرید و فروش دواره میکردم، میخوانه خبر داری؟
آه
اگه یادت باشه دمو سر پل خشتینه یک تو دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلبه دادم، باز بیچاره کم مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از ایگه پا چی میگردی؟ حالی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیدیم تو. بیادر
حال نوکرت شیر مرزای خالی نیست، دکتر شیر مرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی او بیادم؟ تو خود امتحان کانکور ناکام ماندی، این دکتری رو چی وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده استی بیادرت، خود دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود. اگه یادت باشه برای مریضان نمره میدادم.
یکان مریضی که برای پیسه میداد باز نمره اول برش میداد، یاد و از ای جوانورگی.
آفرین، این یادت هست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم، وقتی که مریض پیش دکتر می آمد بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه، و همو بود که دوای هر دردش شناختم و شو یادداشت کردم. این حال پخته دکتر شده.
ای والای ای خدا راست. اما ایره نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه؟
ای بابا چه قفت فامستی، از مرا خسر برینده مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است، سندش او برم گرفت به جنجا.
خوه اینه والا، اول خیده کجا وای نخانه کاری ها؟
اتال خو ماین خانه بدلم نیافتیم، در جستجوش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه، اوج مریضا زیاد باشه که کارم جور شوه. نه
ای طور خی گوش کنی، کاری میکنیم که خدا کنه. بیا خی در داخل در ملتین ما یک ماین خانه واس کو، دکتر تو، دوا فروش ما، تو نسخه نوشته کو، من دوایشم بیتم چطور؟
ولو اصل گپ زدی وادم، خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه، چرا تال میتی؟ خو من این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کنه.
نه بچش، از وقتی که امرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره، نام خدا.
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده. نه بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دواش خوبش نیست، و طرفست مریضا را طرف خودت روان کده رایستم. نه وی
آفرین نال اوشار شدیم. گوش کن، سبا که آمدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم، امیارا به مریضا تجویز کنی. خو
ایام از امو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه.
از امو دواست، هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیفی که داشت فامیدی یا نی، امی دوا را برش نوشته کو که خلاص اوی دواها که تاوان نکنی منی.
خو یا خو کلش دوای جگر است وادم، آلی اینه چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیته دیگه، بیازی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کس نقص کنه.
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی.
ای
اوهو دستگیر جان چشمای ما روشه. سلام علیکم.
سلام علیکم. خود بدین جان مانده نباشی، چطور هستی وارم؟
زنده باشی. تو چی حال داری او نجوان؟ ای نجوان
چی شده؟ خود بدین چی گفت؟ چرا
چی شوه دیگه؟ تو کجا هستی؟ بسیار به میرو به محبت شدی.
نه بابا،
خانه هم کچ کدی، خانه تو هم ندیدم که من میامدم دیدنت. چی گپ شد که یک کیو یک بار رفتی و رفت آمدتان قده کدی؟
والا مصروفیت ها زیاد از دیگه، وقت نیست آقا.
راست شو بگو، از ما خود دق نیستی و آدم.
نه خدا نکنه، چرا دق باشم اگرقم؟
خیچی تو که یک دفعه غیب زد و دیگه ای طرف خانه ما نامدی. راست شو بگو چی گپ هست؟
برو باز میایم، چیز گپ نیست، دقم باش.
نه که نگویی نمیمانم ات کس بیشم بری. یا بگو دیگه.
والا از تو چی پت کنم بچه که ما خو اونم میفهمی که دقمون لنگدوانی و چاپیگری و ازی گپا میکدم باز بیکار شدم. بالاخره یک شناسا اندیوالم که ما چوم از تو کده بی باشه یا نباشه، خو بر ترتیب او را پیدا کدم. او مرا دمام پالوان صدا میکد، بازو مرا پالوان گفته، پالوان گفته اون خارج روان کرد. از او خاطر یک چند وقت مرا ندیدی.
آل باز کدام مدال هم آوردی یا نه؟
ای ساده، آل خوما پالوان باشم که مدال بیارم نه؟
این مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
Thank you.
از جدایی کاش حکایت می